بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ابن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام ياد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره این فراز از سخن امیر مؤمنان صحبت می کردیم که فرمودند از ویژگی های پارسایان تجمل در فاقه و سختی و تندستی است. نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. آخرین جمله رو که مطرح کردیم این بود که آنان که اهل قنایند، توانمندند و صاحب مکنت، ساده زیستی برای آنها مطلوب است. اما آنان که تنگدستند و از امکانات و مکنت بسیار برخوردار نیستند، تجمل برایشان مطلوب است، به گونه‌ای که فقر و تهی‌دستی خیش را بپوشانند و از این طریق بر خدای متعال شکوه نکرده باشند. روایتی رو خوندم خدمتتون که تجمل از اخلاق مؤمنین هست، سخن منسوب به امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که فرمود که تجمل از اخلاق مؤمنین هست. بر حسب ظاهر باید همین گونه باشد، یعنی برخلاف اون چرا که در جلسه گذشته گفتیم و همین در آغاز این جلسه. اونی که بنده در جلسه گذشته و آغاز این جلسه عرض کردم اینه که پارسایان اگر متمکنند ساده زیست باشند و اگر غیر متمکنند متجمل باشند و اهل تجمل و زینت باشند، بریزو پاش کردن چه در مسکن، چه در پوشاک، چه در خوراک، چه در حالات و بخش‌های دیگر زندگی که نمود دارد و به چشم دیگران می‌رسد، برای پارسایان توحیده است، مطلوب است. اما برای پارسایانی که توحیده است نیستند، تجمل مطلوب نیست. در روایتی که در جلسه گذشته خوندیم که تجمل از اخلاق مؤمنین هست، ممکن است به نظر برسد که این سخن تخصیصی و استثنایی است بر اون چه که در جلسه گذشته و حال گفتم و میگم. اون اینه که ممکن یه معنای این سخن، یعنی این مجموع سخنان، این باشه که کسانی که مؤمن هستند تجمل برای اونها پسندیده است و مطلوب است، خواه داشته باشند خواه نداشته باشند، خواه دارای تمکن مالی و اجتماعی باشند و خواه از چنین تمکنی برخوردار نباشند. مؤمن باید متجمل باشد، چنانکه که فرمود که تجمل از اخلاق مؤمنین هست نه از افعال مؤمنین. اگر از افعال مؤمنین بود، این نشان دهنده این بود که در برخی از موارد این گونه است، در برخی از شرایط این گونه است. اما حالا که از اخلاق هست، یعنی به صورت دائم، به صورت ثابت، تجمل برای مؤمن پسندیده است. البته گوییم که اگر ما دلیل عقلی و نقلی خلاف این داشته باشیم، میتونیم بر فرض این که در روایت اخلاق هم اومده باشه اختصاص بدیم به افعال، چنان که در برخی از موارد مانند آنجا که از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که بهترین اخلاق مردان بدترین اخلاق زنان است، چنان که بهترین اخلاق زنان بدترین اخلاق مردان است. در اونجا سخن از اخلاق آمده است، یعنی آنچه که در مردان ثابت و در عین حال پسندیده در زنان پسندیده نیست. آنچه که در زنان ثابت و پسندیده است برای مردان پسندیده نیست. حکایت از این داره که اخلاق است، یعنی اخلاق انسانی بر دو گونه است: اخلاق مردانه و اخلاق زنانه، اون را نمونه ایثار و انفاق و بذل و بخشش کردن، وصفیست پسندیده ولی برای مردان، وصفیست ناپسند ولی برای زنان، و همینطور برخی از نمونه های دیگر در اونجا با توجه به شواهد عقلی و همچنین شواهد نقلی، اگرچه سخن از اخلاق آمده است به افعال تعبیر و تفسیر میکنیم. میگیم برخی از کارهایی که برای مردان پسندیده است برای زنان ناپسند است، و برخی از کارهایی که برای زنان پسندیده است برای مردان ناپسند است. ولی خلق واحد است، شجاعت، اهل سخا، وجود و کرم بودن، اینا واحد است، اینا ویژگی نفس انسان است و ارتباطی به موقعیت‌های اجتماعی یا شخصی یا خانوادگی زن و مرد ندارد. پس در اینجا هم که تجمل از اخلاق مؤمنین هست، اگر شاهدی خلافش داشته باشیم، این اخلاق رو ممکنه که به افعال معنا کنیم. وقتی افعال که شد، میشود همون سخنی که در مورد پارسایان میگیم، میگیم پارسایان اگر تهی دستند متجمل باشند پسندیده است و وصف آنان هست. یعنی در این حال که ندارن ولی کاری میکنن که نشون دهنده داشتن و برخورداری از نعمتهای الهی است. حالا هر دو تعبیر رو خدمتتون عرض میکنم، انتخابش و بررسی و نقد نهاییش مربوط به شما. از مجموعه روایاتی که در اختیار ماست، به ویژه مجموعه گزاره‌های متشرعین، یعنی زندگی عالمان، عالمان بزرگ، عالمان رسمی، عالمان سنتی، عالمان غیر رسمی، اونی که از زندگیشان به ما رسیده است، این است که متجمل نبودند، اهل تجمل نبودند. خب این که اونها اهل تجمل نبودند، غالبا ساده زیست بودند، به لباساشون اهمیت نمیدادند، به کفش و کلاهشون اهمیت نمیدادند، به وسایل زندگیشون اهمیت نمیدادند، به خورد و خوراکشون اهمیت نمیدادند. یکی از این دو حال رو باید در نظر بگیریم، یا یکی از این دو احتمال رو که بگیم آنها پارسا نبودند. حالا که پارسا نبودند، یا فراتر از پارسایی نصیبشون شده بود، مثلا اهل یقین بودند، مثلا اهل ولایت بودند، که اونها رو در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که احکام ویژه‌ای دارند، یا باید بگیم آنگونه بودند، یا بگیم که نه، پارسا نبودند ولی مؤمن بودند. هر کدام از این دوتا، که البته اگر فراتر از پارسایان باشد خارج از حوزه بحث است، ولی حداقل آنچه که از نوشته‌ها و گفته‌هایشون به ما رسیده است، برای ما کافی است که آنها را از اولیاء خدا یا از اهل یقین ندانیم، یا بسیاری از اونها را اهل یقین نداریم. کسانی که اهل یقین هستند، از گفته هایشون پیداست، از نوشته هایشون پیداست، بلکه از لحن گفتنشون پیداست. لحن سخنشون نشون میدهد که میزان فهمشون از توحید چه اندازه است. ما چنین چیزی رو در خیلی از گفته هایی که نقل شده است نمیبینیم. اونی که میبینیم اینه که یا به خاطر نظر عامه مردم این گونه زندگی میکردن، یا بیشترش و اغلب برای این که اگر بیش از اون حد متعارف، یا این که نه، بیشتر از حد اقل استفاده میکردن، میگفتن حساب دارد، کتاب دارد. وقتی کسی از محاسبه میترسد، از کتاب وحشت دارد، یعنی در گروه اعمال خودش هست، این فروتر از تقواست و از پارسایان است. شاید یه جایی زمینه فراهم شد به مناسبتی درباره کسانی که در گروه عمل خیش هستند و آنان که در گروه عمل خیش نیستند، آنگونه که لازم هست خدمتتون عرض کردم. حالا فعلا بگذاریم، اونی که به ما میرسه از زندگی عالمان ساده زیست معلوم میشه که مؤمنان خوبی بودند، زاهد بودند. زاهد بودن با پارسا بودن متفاوت است. متقی و مقام تقوا با مقام زهد و زاهد متفاوت است. بنابراین اونی که از عالمان و از زندگی اونها به ما رسیده اینه که عموماً زندگی ساده داشتن، یه تعداد اندکی بودند که زندگی ساده نداشتن، زندگی همراه با تجمل داشتن، یعنی لباسشون با دیگران متفاوت بود، امکانات زندگیشون با دیگران متفاوت بود و البته معمولاً هم مورد اعتراض متدینین قرار می گرفتن. بسیار نمیخوام نام ببرم، هم در دوران معاصر هم در دوران گذشته اون اکال ما میشناسیم که انسانهایی که بودن اهل صداد بودن، اهل دقت و تأمل بودن و اهل زیاد روی از برخورداری از نعمتهای الهی نبودن، افرادی بودن که زندگیشان از این زندگی عمومی متوسط بالاتر بود، گاهی هم یکم بیشتر از بالاتر بود و در این حال که اینها رو مقبول می دونستن و مطلوب می دونستن مورد اعتراض متشرعین و متدینین هم بودن، حتی گاهی مورد اعتراض عالمان ساده زیست هم بودند و طعن و کنایه های بسیار بهشون می گفتن. این که اونی که از عالمان به ما رسیده یعنی سنت متشرعان حکایت ساده زیستی دارد. این ساده زیستی هم اگر اونها متقی بودن همین حرفایی که ما داریم میگیم هست، اگر اونها با توجه به نگاهشون فروتر از مرتبه تقوا و به ویژه مراتب عالی تقوا بوده، یعنی مؤمنان زاهد، مؤمنان صالح بودن، مؤمنان عالم بودن، اگر اینجور باشه این میتواند یه قدری به بحث و گفتگوهای ما جهت بدهد، با توجه به این که آنان متشرع بودند، متدین بودند و ساده زیست، معلوم میشود که اصل بر ساده زیستی است. اگر اونها اصل رو این گونه نمیافتند چنین زندگی ساده ای رو انتخاب نمیکردند. به همین جهت زندگی اونها میشه مخصص و مقید این حرفایی که داریم میگیم، چون فعلا حرف اصلی ما اینه که با توجه به این روایت اینه که مؤمنان متجملند، پارسایان فقیر متجملند، اما پارسایان غیر فقیر و متمکن ساده زیستند و متجمل نیستند. زندگی عالمان نشون میدهد که همه مؤمنان متجمل نیستند و از همه نعمتهای الهی برخوردار نبودند و استفاده نمی کردند. موارد استثنان فعلا بگذاریم کنار. آیا آنچرا که عالمان، به ویژه عالمان بزرگ، از گذشته دور تا کنون در زندگیشون مراعات می کردند اصلی است مورد پذیرش ظاهر شریعت یا نه؟ یک نگاهی باید به زندگی امامان معصوم علیهم السلام داشته باشیم. قبل از این که اون نگاه رو داشته باشیم که ممکنه که بعد از نگاه هم بگیم زندگی اونها از این جهت ممکنه برای ما الگو نباشد، اگر فراموش نکنم در به الگو بودن هم یه اشاره خدمتتون خواهم داشت، اما حداقلش اینه که اون چیزی که در ذهن مسلمان ها جا افتاده و روایات متعدد هم داریم اینه که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. کسی که از نعمتهای دنیا استفاده می کند، اگر این نعمتهای دنیوی که در اختیار اوست حلال است، باید در قیامت و در مراتب بعدی و قبلی عالم هستی باید متوقف شود، محاسبه بشود، پاسخگو باشد. اگر درست و دقیق پاسخ گفت، آنگاه رهاست و آزاد است و میتواند به جوار قرب و بهشت الهی برود. حداقل نتیجه که میتوان گرفت اینه که متمکنان در شرایط مساوی، یعنی یک نفر متمکن و یک بلاخشید یک نفر کسی که زندگی ساده و بسیط و ابتدایی و محدود دارد با کسی که زندگی متجمل و وسیع و گسترده دارد، در شرایط مساوی، یعنی هر دو عباداتشون برابر، درستی ها و صداقت هایشون برابر، کجی ها و کاستی هایشون برابر باشد، این تفاوت رو دارن که آنان که از تمکن برخوردار بودن باید محاسبه بشوند و این محاسبه زمان بر است. وقتی زمان بر بود، یعنی اینها بعد از آن کسانی که ساده زیست بودن به بهش میرسن، بعد از اونها به رضایت خدا میرسن، به جوار قرب الهی میپیوندن. همین کفایت میکند که دلیلی و شاهدی باشد بر این که اصل بر ساده زیستی است نه بر تجمل. شاید بر همین اساس باشد که زندگی متشرعین هم شکل گرفته است. و نکته رو که حالا اگر اضافه کنم خدمتتون اینه که این معارف الهی چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم قطعا و یقینا مراتب دارد. هر بخشی متوجه گروهی است، همچنان که پیامبران الهی و اولیاء خدا در حوزه های عقلی و معرفتی به قدر عقل مردم سخن می گفتن و به اندازه فهم اونها حرف می زدن، در اخلاق نیز همین گونه است، در عمل نیز همین گونه است. این احتمال، البته احتمال این که در برخی از موارد که سفارش به ساده زیستی و برخوردار نبودن از نعمتهای الهی شده، به منظور پیشگیری از خطرات و ضررهایی است که ممکن است برای عموم مردم پیش بیاید یا برایشون رخ دهد. ممکن است نه، این مخاطب وضعش این بود، مخاطب دیگری گونه دیگر. اضافه کنم خدمتتون که مثلا سخنانی مانند این تعبیر که مضمون این تعبیر که خدمتتون عرض میکنم، وقتی که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و آله خواست حساب قیامت رو برای اصحابش روشن کنه، قدری گفته میشود 3 درهم پول به جناب سلمان داد، 3 درهم به جناب ابوذر و فرمود برید خرج کنید، هر گونه که دلتون میخواد خرج کنید و بعد بیاین تا بهتون بگم قیامت یعنی چی. رفتن خرج کردن، فردا که اومدن حضرت فرمود میخوام بهتون بگم قیامت چگونه است. گفت یه آتش روشن کنید، اجاقی درست کنید، سنگی رو این اجاق بگذارید تا این سنگ داغ بشود. حالا این که دیگه چند اندازه داغ بشود رو دیگه باید که حدی رو که دست و پای کسی نسوزه باید باشه دیگه، ولی بالاخره باید گرماش اونقدر باشه که به آسانی قابل تحمل نباشه. وقتی که این زمینه که آماده شد، بر حسب نقل پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و آله به جناب سلمان فرمود برو رو این سنگ بیست و بگو این 3 درهمی را که به داده بودم چه کردی، چگونه خرج کردی. سلمان رفت روی این سنگ ایستاد، پای برهنه هم ایستاد. وقتی بر سنگ ایستاد، سنگ داغ بود، سری گفت انفقت فی سبیل الله، اومد پایین. چون این پولی رو که از پیامبر گرفته بود رفته بود اونورتر، یا به فقیری داده بود یا به ضعیفی داده بود، بالاخره در راه خدا انفاق کرده بود. نوبت به ابوذر که رسید، چون پول را صرف هزینه زندگیش کرده بود، مثلا یه قدرش رو داده بود، حالا در خونشون خراب بود درست کرده بود، یه قدرش رو جو خریده بود که بکوبن مثلا یه وعده نون حسابی بخورن، یه مقدارش رو تای ظرفشون سوراخ بوده رفته بود سوراخش رو مثلا لعیم کرده بود، یه کار اینجوری که عامه مردم انجام میدن. حالا دقیقا چه کار کردم خیلی مهم نیست. وقتی که ابوذر رفت رو سنگ ایستاد، خواست بگه نیم درهمش را اینجا خرج کردم، نیم درهم دوم را جای دیگر خرج کردم، دید پاش داره میسوزه، اومد پایین گفت نمیشود. بر حسب نقل رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله فرمود قیامت هم همین گونه است، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اگر آنچه که به دست آوردین از راه حلال به دست آوردین و در راه حلال هم مصرف کردید، باید حسابش رو داشته باشید، ازتون میپرسن چی کار کردید و شما هم باید پاسخ بدین چی کار کردین. حداقلش اینه که حالا به تعبیر عرفی، فهم عرفی ما اینه که حداقل اونجا معطل میشید، دیگران رفتن تو بهش دارن خوش میگذرونن، شما باید که در صحرای قیامت در اون گرما که از فرط گرما انقدر عرق میکنن که شترها غرق میشن، این از تعابیر عرفی است که در روایات اومده، اونجا باید وایستید، دست پا بزنید، وحشت داشته باشید، بترسید که حالا آیا در معاصره موفق میشیم یا نمیشیم. 100 سال هم اونجا نگه دارن، نه 5 سال، 2 سال، یه روزم که نگه دارن همین گونه است. خب پس این تعبیرهای این گونه رو داریم. در مقابل وقتی که آیه کریمه نازل شد، البته نازل شد و بعد هم مسلمان یاد گرفتند و بر اساس اون عمل کردند که لتسألن یومئذن عن النعیم، در قیامت خدا از نعمتهایی که بهتون داده ازتون میپرسه. شخصی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسید مقصود از این نعیم که میپرسد چیست؟ یک نقل اینه که حضرت بالبداه به صورت بدوی فرمودن آنچه که دیگران گمان کرده اند درست نیست، دروغ گفته اند. به نقل دیگر و تعبیر دیگر، به حسب نقل، حضرت فرمود که شما چه میگویید؟ مقصود از این نعیم چیست؟ حالا اینو دیگه تو همه تفاصیل آوردن عالمان شیعه و سنی، روایاتی رو نقل کردن که مقصود از این نعیم آب سرد است در این دنیا. خب البته برای اون عصر و زمان تو اون منطقه آب سرد خیلی مهم بوده، مثل اینجا که نبوده که. یکی گفته است که نون گرم است، یکی گفته است آش است، یکی گفته است میوه است، یکی گفته است مثلا خرماست. بالاخره نعمت ها همینه که اونا میخوردن. حالا اینجا اگر بفرمایید، بفرمایید مثلا غذا برنج است، خورشت است، نمیدونم که کباب است، میوه است، چه شیرینی است و مانند اونها. حضرت فرمود چنین نیست، خدای متعال اکرم است و بزرگتر از آن و بخشنده تر از آن است که کسانی را دعوت کند، بر سر سفره خیش بنشاند، آنگاه که اینها از نعمتهای او خوردند و استفاده کردند، از آنها بخواهد و بپرسد که چه خورده اید و چرا خورده اید، چرا کم نخورده اید. حداقل این بندگان خدا به اندازه مهمان یک انسان کریم که هستند، یک انسان کریم وقتی سفره که پهن می کند، اگر برخی از ملاحظات عرفی و اجتماعی نباشد چندین بار تعارف می کند، افراد خوردن سیر هم شدن، میگه بازم بفرمایید، بازم نوشی جام بفرمایید، بازم خدا این اندازه که هست که. بنابراین اگر خدای متعال نعمتی رو در اختیار کسی در دنیا قرار داد و بهش هم فرمود که بخورید، بیاشامید، فقط زیاده روی نکنید، از طیبات رزق استفاده کنید، بعد از این امر بهشون نمیگه خب استفاده کردین یا نخوردین؟ گفتن بله، شما چون فرمودید و ما رو نعمت دادید و در سفره خود جا دادید خوردیم. بعد بگه خب حالا چرا خوردید؟ چقدر خوردید؟ چرا کمتر نخوردید؟ خدای متعال چنین کاری انجام نمیده. راوی میگه پرسیدم که خب پس نعیم چیست؟ فرمود آن نعمتی که در قیامت از اون سوال میشود نعمت ولایت ما خاندان پیامبر علیه السلام هست. از نعمت ولایت خواهند پرسید که با این نعمت چه کردید؟ آیا از این، تازه از این نعمت هم نمیپرسن چرا استفاده کردین، میگن آیا از این نعمت خدا که در اختیارتون قرار داد خوب استفاده کردید یا استفاده نکردید، برخوردار بودید یا برخوردار نبودید. بدترین انسان ها کسانی هستند که نسبت به این نعمت الهی، نعمت ولایت خاندان پیامبر علیه السلام، زاهد باشند، ممسک باشند، استفاده نکرده باشن یا کم استفاده کرده باشن. خب این دو دسته رو که روایات متعددی در هر دو زمین فراوان هست، از طرفی فرموده که خدا بزرگتر است از آن که بندگانش رو به خاطر آنچه خورده اند و آشامیده اند و استفاده کرده اند و حلال هم بوده است مؤاخذه کند، محاسبه کند، هیچگاه نمی پرسد. بلکه از برخی از این تعبیرها و از این تشبیهها به نظر می رسد و می توان فهمید که سوال می کند چرا استفاده نکردید، منتها اینها را اگر برای خلق خدا گفته شود یا بگوییم ممکن است رقابت کنند در زیاده روی، به اسراف نزدیک بشوند. این خط میانه و اعتدال و صراط مستقیم رو در زندگی انتخاب کردن و ادامه دادن کار راحتی نیست. ما معمولا یا میریم طرف بخل و امساک، حالا چه بخل بر خودمون باشد چه دیگران، امساک از خودمون باشد یا از دیگران، یا میریم به سمت افراط و زیاده روی و اسراف و مانند اون. این میانه را داشتن کار راحتی نیست. به هر حال این دو دسته روایات از طرفی فرمودن که یک ریال، یک درهم، یک ذره از نعمتهای الهی ولو یک جرعه آب استفاده کرده باشید از نعمتهای خدا، ازتون میپرسن چرا باید محاسبه بشوید. از طرف دیگر میفرماید که اصلا اون چرا که خدا در دنیا بهتون داده ولو درهم و دینار باشد به اندازه کوه ابو قبیس از شما نمیپرسد، ولو گله های بزرگ از شتران سرخ موی در اختیارتون قرار دهد هیچگاه نمیپرسد که شما ده ها و صد ها هزاران شتر را چه کردید، پشمشون چه کار کردید، کشکشون چه کار کردید، گوشتشون چه کار کردید، هیچگاه نمیپرسد. میانه این دو مفسران و عالمان آن سمتی رو گرفتن که با احتیاط موافق است، اگرچه گمان بندی نیست که آنجا موافق با احتیاطه، ولی حداقل فهم متعارف متشرعین اینه که ما اگر نعمتی از نعمتهای کسی رو استفاده نکرده باشیم حداقل چیزی به گردن ما نیست. رفتیم در خانه کسی نشستیم هیچی نخوردیم، آخر وقتی میگه که چرا نخوردی، درسته که به ظاهر میگه چرا نخوردی ولی در دلش کلی هم خوشحاله که ما نخوردیم، خود شب میخوره، گمان میکنیم که اینجوری است. بنابراین میگیم دست به نعمتهای الهی نمیزنیم تا اینکه در قیامت یا هیچی به ما نمیگه، اول اینکه یا میگه باریکالله چقدر خودنگهدار بودی، خیشتندار بودی، از نعمتهای من استفاده نکردی، مقابل خواسته ها و کشش ها و امیالت ایستادی، دست به نعمت نزدی، گفتی دیگران بخورند، تمام دنیایت را به دشمنان خدا واگذار کردی. اگر اینجور نشد حداقل با من کار ندارند، و اگر اینجور هم نشد سوال میکنن که مثلا چرا نخوردید، میگیم خب دیگه نخواستیم بخوریم، گفتیم بدیم به یه نفر دیگه، بالاخره کار به همین راحتی است. ولی اگر از نعمتهای الهی خوردیم و استفاده کردیم، اگر یه وقتی خدا سوال کرد چرا خوردید، حالا بیام اونجا جواب جور کنیم که برای چی خوردیم، بگیم شکممون مثلا تقاضا کرد، بگه کارد بون شکمت بخوره که مراقب شکمت نبودی، اگر بگیم که مثلا اقتضای هوا بود، هوس بود، میگه بدتر از این، میگه پس حداقل متشرعین میگن که استفاده نکردن از نعمتهای الهی و امساک داشتن نسبت به نعمتهای الهی کار راحت تر است. ولی یک احتمال دیگر هست که گمان بنده این احتمال قوی است، و اون اینه که خدای متعال که نعمتهایش رو در اختیار بندگانش قرار میدهد، مانند یک صاحب خانه ای یا میزبانی که مأخوذ به حیا شده در شرایطی که دیگه چاره ای نبوده، گیر افتاده، هیچ چاره ای نبوده، کسی رو دعوت کرده، مثل این که نیست. اگر کسی ما رو دعوتمون کرد برخلاف میلش، برخلاف خواسته قلبیش، با تیب خاطر نبود، در اونجا اگه ما نخوردیم او ممکنه خوشحال بشه، میگه الحمدلله چه مهمونای کم غذایی بود، نخوردن، شب خودمون میخوریم، فردا خودمون میخوریم، دو روز سه روز دیگه خودمون میخوریم. اما خدا که اینجوری نیست، اکرم الاکرمین است. وقتی خدا این گونه است، حالا خدا نه، فرض بفرمایید که خدمت ولی از اولیاء خدا مانند امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، البته چون امیر المؤمنین رو ما نمیشناسیم، یکی بگیم که بشناسیم، مثلا خدمت امام صادق دعوتمون کردن رفتیم نشستیم، اونجا برخلاف میلمون نخوردیم، در مجلس امام صادق صلوات الله و سلام علیه نشستیم، اشتها هم داشتیم، مایل هم بودیم، خوردیم این مقدار، ولی اگه دو برابر هم میخوردیم هنوز مشتاق بودیم و طالب بودیم، ولی نخوردیم. اونجا اگر امام صادق فرمایید که میل کنید بخورید، این دلالت بر چه دارد؟ حداقل دلالت بر استحباب که دارد. دلالت بر استحباب هم ندارد، فرض کنیم دلالت بر وجوب نداشته باشد، اطاعت امر اولیا الهی دلالت بر وجوب دارد، در حد وجوب است. ولی حالا البته نبی این معنا که آنچنان بخوریم به امر اولیا الهی که از همونجا مستقیم ببرن مثلا بیمارستان، اینجور نه، ولی حداقل مطلوب است اطاعت امر اونها، استفاده کردن از نعمت هایی که اختصاص به اونها داره. اینا بد نیست، حداقلش اینه که بد نیست، بلکه خوبه، بلکه مطلوب هست. این کاری رو که حالا البته اینا در بین شیعیان رسم است، در عید قدیر انجام میدن که میرن خونه سیده و ذریه پیامبر، و حالا اینجای مقدار کمتر، ولی در برخی شهرها مخصوصا حالا قم که بنده بودن یا تهران یا همون شهر و ولایت ما، اصلا مثل کنه میچسبن یه چیزی بگیرند، میگن اصلا ما دستخالی از اینجا نمیریم. این اختصاص، نمیگم که این سنت جدیدی بشه، این اختصاص روز عید قدیر ندارد، روز عید قربان هم همینطوره، اختصاص به این اعیاد بزرگ نداره، ولادت ها هم همینطور است، اختصاص به ولادت ها ندارد، شهادت ها هم همین گونه است، همیشه و همیشه همین گونه است. ولی باید حواستون باشه که این اگر اعیاد و روزهای عید اگر رفتیم از اونها چیزی تقاضا کردیم، روزهای دیگر چندین برابر شده، این تونه توضیح کنن، نه اینکه فقط دست بگیر داشته باشه. به هر حال آنچه که در زندگی اولیاء خدا وجود دارد و ائمه معصومین، مقتضی اینه که وقتی رفتیم در حضور آنها نشستیم، فرمودن اینو بخورید، یعنی بخورید، این که نه خیلی ممنون، گاهی هم دروغ هم گفته میشه، میگن بخورید، میگن میل ندارم، ولی که میل داره بی خود میگه، اونقدر هم میل داره که حد و اندازه نداره، یا میگه اشتها ندارم، اونقدر اشتها داره که درستی میتونه آدم قورتش بده، ولی در این حال میگه که اشتها ندارم. برای اینکه یک امر آدم عاقل، حالا تو عاقل که نیست، برای اینکه یک امری رو اطاعت نکند، دو تا دروغ دیگر هم روش میگذاره، میل ندارم، یا دیگه میگن صرف شد، کجا صرف شد، صرف هم نشده است، اونی که در چایی که در جای دیگر خوردی غیر از این چایی است که اینجا میخوری، اون صرف شد، فرض بفرمایید در جای دیگه یه سماور چایی هم یه نفری خوردی، اون که این نیست، این متفاوت است از آن. همچنان که وجود اولیاء خدا متمایز و متفاوت است از سایرین، مال اونها هم همین گونه است، خوردنی اونها هم همین گونه است، پوشیدنی اونها هم همین گونه است، عطایا و هدایای اونها هم همین گونه است. در نتیجه این که سیر شدیم، حالا واقعا هم کسی سیر شده باشه دیگه نمیشه گفت که حالا به هر بدبختی هست بخورید تا دچار کسالت بشید، نه، اون زیاده رویش که اسراف، اون حتما قطعا حرام، مال هر که باشه، مفت باشه غیر مفت باشه، اون حرامه. ولی کسی که میل دارد بگه میل ندارم، کسی که طمع دارد بگه طمع ندارم، کسی که اشتها داره بگه نه اشتها ندارم، کسی که از این چای نخورده بگه نه صرف شد، اینا حداقلش اینه که خلاف ظاهر شریعت هست. در گاهی اوقات که برخی از اساتید رو خدمتشون که میرسیدیم، حالا خونه ها هم که مثل حالا نبود که حالا جلوتر اعلام میکنن میخوایم بیایم یه چیزی فراهم میکنن، یا تو خونه ها خیلی ها هست، ولی خونه علما موقع اینجوری نبود، میرفتیم بدون اطلاع هم میرفتیم، میگفت که میفرمود که اگر میوه بیارم که میخورین، گفتم اگر بیارین چرا نخوریم، ولی اگر نیارید هم استدعا نمی کنیم، تقاضا نمی کنیم که زحمت بیفتید. میگفت خب نمیرم میارم، بهش گفتم شما جاشو بگو من خودم میرم، میگفت نه اونقدر زیاده که من خودم باید برم پیداش کنم، میرفت. بعد هم میگفت که حالا اگر معلوم سیب بیارم چقدر سیب میخوری، میگفتیم که خب یه دونه، اتفاقا تو خونه ما یه دونه سیب بیشتر نیست، گفتیم اگر خیلی می آوردین یه دونه می خوردیم، ولی حالا که یه دونه است نصفشو می خورین، نصفشو خودتون بخورین، گفتیم خلاف ادبه، وقتی که اگر زیاد بود یه دونه می خوردی، حالا هم که کمه یه دونه رو بخور. حالا بگیم که نه خونه خودمونم سیب داریم، خب حتما این دو تا سیب با هم دیگه تفاوت داره، هر دو درسته از یه درخت جمع شده، هر دو از یک مغازه اومده، ولی آثار تکوینی و تغییرات و تحولات تکوینی جدای از تشریعی، تکوینی همونجور که در خانه اولیاء و خدا با در خانه دیگران تفاوت داره، در حرم مطهر امام رضا صلوات الله و سلام علیه و درهای دیگر تفاوت داره، بقیه امور دیگر هم همین گونه است. بله، مگر کسی که این دیگه مربوط به افراد عوام نیست، این مگری که میخوام خدمتتون عرض کنم، مگر کسی که ولی خدا را حاضر در همه جا میداند، همه چیز را ملک او میداند، یعنی اون چرا هم که میره از مغازه میخره اینا رو مال امام رضا صلوات الله و سلام علیه میدونه، همون دستمزدی هم که رفته کار کرد و دریافت کرده اونم مال امام رضا علیه السلام میدونه. اگر اینجوری شد دیگه قضای امام رضا با این پولی رفته کار کرده، با اونی که رفته از مغازه خریده، همه مال اوست. وقتی مال او باشه دیگر در اینجا تفاوتی نیست. اگر اینجوری شد وقتی وارد شهر مشهد که میشه سنگ و خاک این شهر رو میبوسه، بخاطر اینکه همینجا حرم امام رضا هست علیه السلام. بنابراین این حال حداقل برای عوام مردم غیر از این خواهد بود، این مربوط به افراد خاصی است که عارف به حق خاندان پیامبر علیه السلام باشن. خب حاصل حرفا اینه که در روایاتی که درباره اخلاق وارد شده است، بخشی درباره سفارش های عملی وارد شده، بخشی نشون میدهد که از این نعمت های الهی باید استفاده کرد. آن تعبیر رو که قول من حرم زینت الله، این تحریم به معنی تحریم تشریعی نیست، نه زینت را هر چیز دیگری رو که حرام نباشد کسی تحریم کند بی خود کرده است، بدعت هست و خروج از دین است. به همین دلیل هست که برخی اون تحریم را یعنی امساک معنا کردن، یعنی زینت هایی که خدای متعال در اختیارتون قرار داده چرا استفاده نمی کنید؟ اینو به زبان تحریم آورده. پس یک دستی اینجوری داریم، یک دست هم آن گونه که حلالش حساب دارد و حرامش هم عقاب دارد. اهل بهشت فقرا هستن نه اغنیا، به خاطر اینکه اغنیا به خاطر توانمندیشون از تواناییشون استفاده میکردن. این دوتا رو باید با هم جمعش کرد. اگر بگیم که به زندگی ائمه معصومین علیه السلام مراجعه کنیم و بگیم که زندگی آن خاندان الگوست برای ما، اسوه است که البته هست ولی احتیاج به شرح و تفصیل دارد، به نظر عالمان رسمی و عالمان ظاهر شریعت، مفسران، محدثان، فقیهان، علمای اخلاق و مانند اونها گفتن که خاندان پیامبر علیه السلام در همه جوانبشون اینا الگوی ما هستن. بنابراین حکم فقهی در مباحث اصول فقه این رو میگن که اگر امام معصوم چیزی رو فرمود انجام بدید انجام بدید، گفتن انجام ندید انجام ندید، این قول امام حجت است. اگر امام تقریر کردند، یعنی کسی کاری انجام داد اونا سکوت کردن هیچی نگفتن، این معلوم میشه که این کار کار نادرست نیست، حداقل اینه که این کار کار جایز است، یعنی میشه انجام داد. در مرتبه فعل امام فرمودن که اگر امام یک کاری انجام داد، این نشان با توجه به این که ولی خدا جز کار مطلوب، جز کار مقرب به سوی خدا انجام نمیدهد، بنابراین اگر کاری امام صادق علیه السلام انجام داد یعنی این کار بنده خدا رو به خدا نزدیک میکنه، پس مستحب است. پس قولشون یه حکم دارد، فعلشون حکمی دارد، تقریرشون حکمی دارد، همه اینها حداقل جواز رو میرسونه. بیشترش اینه که استحباب رو و در مرتبه اوامر هم ممکنه وجوب رو برسونه. این سخن اهل شریعت. اما جمعی دیگر از عالمان که به مقام ولایت اولیاء الهی واقفند و مرتبه و مقام اونها رو فوق شریعت، محور شریعت میدانند، اینها چیز دیگر گفتن. گفتن امر و نهی امام یعنی سخن امام ممکن است دلالت بر وجوب داشته باشد، ممکن است دلالت بر استحباب داشته باشد، ممکن است حتی دلالت بر امر رو فعلا میگیم دلالت بر اباحه و جواز داشته باشد. یعنی اگر فرمود که بخورید، این بخورید ممکن است واجب باشد، ممکن است مستحب باشد، ممکن است نه مباح باشد، یعنی خودتون میدونید دیگه، حالا میخواین بخورید میل خودتون، نخورید اینم میل خودتون. این در مورد قول امام. اما فعل امام و تقریر امام نه فقط دلالت بر استحباب و جواز نیست، بلکه دلالتی ندارد. چرا؟ بدین خاطری که ولی خدا احکام ویژه دارد، ممکن است کاری انجام داده است که ویژه خود اوست، عمومیت برای دیگران ندارد، ویژگی طهارت ذاتیشان، حداقل اینه که عرفا تصریح کردن ویژگی طهارت ذاتیشان مقتضی این است که فرمودن هر کاری که انجام دادن ولو به نظر ما ظاهر قطعی شریعت است. اگر قاضی بودین شما میتونید که حد برشون جاری کنید، میتونید تعزیرشون کنید، میتونید زندانیشون کنید، ولی حق توبیخ کردن ندارید. آن که حد جاری کنید، تعزیر کنید، زندانیشون کنید، برای این که اگر یه نفر رو رها کنید سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چیز میریزه به هم دیگه. پس برای حفظ نظام جمعی زندگی ایمانی و اسلامی مراقب باشید یک نفر هم از این ظاهر عبور نکند. اما در واقع چی؟ ممکن است آنچه که برای شما حرام است برای او حرام نباشد، بلکه برای او مطلوب و محبوب و مستحب باشد، بلکه ممکن است حکم بالاتر از این داشته باشد. در نتیجه فرمودن که هم توبیخشون نکنی، هم اینها رو نشان و دلیل سقوط از مقام عدالت ندونید. فرمودن خاندان پیامبر همین گونه هستند. البته در این حکم خاندان پیامبر خود پیامبر هم هست، اینو خود پیامبرم از خاندان پیامبرم. اینم از نکات بسیار عجیب و دقیق فقط عرفا بهش توجه پیدا کردن. ما که وقتی میگیم که خاندان پیامبر یعنی غیر از پیامبر، یعنی امیر مؤمنان، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، میشه 4 نفر دیگه. حتی اینقدر هم عقلمون نمیرسه که حضرت زینب هم از خاندان پیامبر هست، حضرت ام کلثوم هم از خاندان پیامبر هست. اینا رو نمیدونیم به خاطر اینکه در عصمت آن 4 تن تصریح شده است، در عصمت آن 2 تن تصریح نشده است. به همین دلیل که در عصمتشون تصریح نشده است، بقیه مثلا فرزندان امام حسین رو جز امام سجاد که به صراحت عصمتش معلوم و قطعی و مبین است، بقیه رو دیگه انگار از خاندان پیامبر نمیدونیم. حالا که یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، اهل بیت پیامبر رو، اولا اهل بیت شامل خود پیامبرم هست، خود پیامبرم اهل بیت پیامبر است، ثانیاً اختصاص به آن 4 تن یا این 5 تن علیهم السلام نداره، دیگران هم هستن. عرفا گفتن که اهل بیت پیامبر که خود پیامبرم هست و تمام ذریه نسبی پیامبر و تمام ذریه معنوی پیامبر رو شامل می شود، البته اصل بر ذریه نسبی است، گفتن در ذریه نسبی نص صریح داریم از این آیه کریمه و همینچون آیه مغفرت روشنتر ظاهرتر دیگه کجا میشه پیدا کرد؟ کدام نسته که نستر از این باشد؟ کدام ظاهر است که ازهر از این باشد؟ گفتن در مورد ذریه خاندان پیامبر علیه ذریه پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام تا روز قیامت این آیه جاری است. هم آیه مغفرت جاری است، هم آیه طهارت جاری است، هم گناهشون از ازل تا به ابد مورد مغفرت قرار گرفته است، هم ذاتشون طاهر است. چون ذات طاهر است، در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که افعال ناشی و پیدا شده از ذات طاهر طاهر خواهد بود، آلودگی نخواهد داشت مگر در نظر ظاهر و عوام. خب حالا بین این دو دسته رو باید چه کار کرد؟ پس بنابراین اگر امام معصوم به نظر دقیق، به نظر برخی از عالمان، اگر کاری انجام داد، این دلیل بر جواز نیست، دلیل بر استحباب نیست. اگر کاری رو ترک کرد ظاهرا همین گونه است. بر این اساس این مراجعه کردن به سنت پیامبر و خاندان پیامبر و الگو قرار دادن آن به این آسانی که خلق خدا گمان میکنن نیست. برخی از دستورات پیامبر و خاندان پیامبر متوجه قومی است، برخی دیگر متوجه قوم دیگر، برخی متوجه قوم دیگر. ما در توحید، ولایت، معارف الهی اینا رو راحت همه میفهمیم، میدونیم که هر کسی به اندازه عقل خودش میتونه بفهمه، همچنان که هر کی به اندازه عقل خودش و درک خودش در فهم معارف الهی مکلف است و متحقق، در عمل هم همین گونه است، در اخلاق هم همین گونه است. این گونه نیست که در فهم اقلامون با هم دیگه تفاوت داره. برخی خیلی زیادی میفهمند درجات عالی خاندان پیامبر، دستورات سفارشی و سری و ویژه خاندان پیامبر الگوی برای آنها و امر و سفارش برای اونها، ولی وقتی که به عمل که رسیدیم دیگه همه در عرض همدیگر میتونیم عمل کنیم. این گونه نیست. به هر حال یک چنین با توجه به این سنتی رو که ما داریم، این سنت سلف صالح و عالمان بزرگ از گذشته که از دنیا و داشتن دنیا و برخورداری از دنیا پرهیز می‌کردن و این گفته‌های برخی از ائمه معصومین رو و رفتارهای برخی از امامان معصومین علیه السلام رو، اینها رو مکرر بیان می‌کردن، مکرر توضیح می‌دادن. این که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه قضاش نان و نمک بود، در شب شهادتش یا در شب ضربت خوردنش وقتی دو غذا آوردن، یعنی چی دو غذا آوردن؟ یعنی علاوه بر نمک شیرم آوردن. خب این که دو غذا نیست، ولی میگن دو تا غذا بوده. حضرت فرموده که من هیچگاه دو غذا نمیخورم، یکیش رو بردار. وقتی که دختر امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه ما خواست نمک رو برداره، بر حسب نقل امیرالمؤمنین فرمودن شیر رو بردار، نمک میگذار باشه، من نمک میخورم. خب وقتی که امام ما، مقتدای ما، الگوی ما کسی است که شیر و نمک رو با هم نمیخورد، یکی از این دو را میخورد، ما میتونیم بگیم که هم چربی بخورید، هم شیرینی بخورید، هم گوشت بخورید، هم برنج بخورید؟ آیا میتوان این رو گفت؟ ولی به مثلا زندگی برخی از امامان معصوم علیه السلام کمتر مراجعه شده، به زندگی امام صادق صلوات الله و سلام علیه کمتر مراجعه شده. اصلا گویی که هیچ کس هیچ خبری از غذا خوردن امام صادق و امام باقر نداره، انگار کسی از غذا خوردن امام رضا صلوات الله و سلام علیه انگار خبر نداره، از زندگی امام جواد صلوات الله و سلام علیه انگار خبر نداره. چه شده است که این نان و نمک این چنین مونده است و به همه سفارش میکنیم که غذایتون سبک باشد، ساده باشد، اندک باشد، مختصر باشد، به خاطر اینکه شما شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام هستید، و هیچگاه نمیگیم که آیا همه امامان معصوم علیه السلام هم نان و نمک میخوردن یا نه؟ آیا در زندگی امام رضا صلوات الله و سلام علیه، ائمه دیگر علیه السلام، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، آیا جایی دیده اید و نقل شده است و تکرار شده است و به تفصیل و تشریح گفته شده است که حضرت نان و نمک می‌خورد، شما هم نان و نمک بخورید؟ چرا این گونه شده است؟ حالا چراش رو ممکنه که برخی از اون نکاتی رو که جای دیگری یا گفتم یا نوشتم که در مورد پیدایش تصوف و زندگی زاهدانه نکاتی گفته شده که انگار طبیعت آدمی به این است که وقتی از کارهای بزرگ و جدی و قابل توجه از عهده بر نمیاد و از توانش خارج هست، یک کارهای سلبی رو انجام میده به این نیت که کنار کارهای ایجابی رو گرفته باشه. وقتی که ما نمیتوانیم سفره پهن کنیم که نیمی از این شهر، نه نیمی از محلمون، نیمی از فامیلامون، نیمی از دوستانمون کنارش بشینن بخورن به خوبی، به خوشی بخورن و شکر الهی رو انجام بدن و متفرق بشن بدون تقاضا و بدون درخواست و بدون انتظار پاداش و جزا، وقتی اینو نمیتونیم، میگیم حداقل اینو که میتونیم که اگر کسی که اومد بگیم ما که شیعیان امیرالمؤمنین هستیم، حاضر یه نون نمکی با هم دیگه بخوریم، یه نون ماستی با هم بخوریم. اون حالا باز یه کمی الان بهتر هست، بعد از انقلاب گاهی برخی میگفتن که تشریف میارید که حالا یه شهرهای مختلفی بنده بودم، یه بار توی یک مراکز استانها بودم که یه تابستانی بود سه ماه، خب افراد مختلف میگفتن که دعوت میکردن مثلا شام رو بیاین خونه ما یا نهار رو بیاین خونه ما، و بعضی هاشون میگفتن که تشریف میارید یه نون ماستی با هم بخوریم، بنده میگفتم نه، اگه قرار نون ماست بخوریم همینجا هم که هستیم نون ماست، گاهی هم نه بیشتر از ماست رو داریم میخوریم، اگه قرار ماست بخوریم چه بکنیم شما ماست بخوریم، مگر ماست خودمون چشه؟ گاهی هم راستم میگفتند، یعنی در یک مورد رو خاطرم هست، در یک شهرهای جنوب یه چند تا از این جوونا گفتن که شام رو تشریف بیارید یا نهار رو تشریف بیارید که یه نون ماستی با هم دیگه بخوریم. بنده هم گفتم باشه، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الضمان. گفتم باشه، رفتیم نشستیم، سفره رو پهن کردن، نون بود و ماست بود و دیدیم شروع کردن خوردن. بقیه دیدیم دارن میخورن، گفتیم خب اگه نخوریم که خوب نیست. ما هم شروع کردیم بوی ذره ذره از کنار نون خوردن. در روایات داریم که وقتی نون تو سفره اومد منتظر غذا نباشی، ولی اصلا انگار اینو متوجه نشدیم که این نون در یه عصری خودش غذا بود. نه اینکه اگر کسی بهش بگیم که ما امروز نون داریم میگن طفل معصوم گناه داره، یه لقمه نون، یه لقمه مثلا کره پنیر چیزی براش ببرین، که حالا بچه‌ها هم نون خالی نمیخورن، فقرا هم نون خالی نمیخورن، بلکه فقرا که اصلا نمیخورن، که باز اونایی که کمی داشته باشن ممکنه که لازم باشه بخورن. ولی این یه زمانی نون تنها غذا بود، غذای کامل بود. در روایت داریم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه یه جایی، حالا چون مضمون روایت هست، میخواست بره دستشویی، یه نفر دیگه هم تو نوبت ایستاده بود. حضرت وقتی طرف دستشویی که میرفت دید رو زمین یه تیکه نون افتاده، نون از زمین ورداشت، تکوندش، فوتش کرد، غلامش ایستاده بود، بهش گفت اینو نگه دار تا من برگردم. حضرت بعد از رفتن دستشویی و برگشتن، بر حسب نقل بهش گفت نونو بده من. گفت یابن رسول الله، میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام بخورم. گفت آخه نون رو زمین بوده. گفت باشه، این نعمت خداست. مگه میشه که نعمت خدا رو نخوریم؟ اون غلام هم گفت که حالا که فرزند رسول خدا میخواد نون رو بخوره، من که اولا هستم که این رو بخورم. که اون غلام خورد، یعنی اگر اون نخورده بود امام صادق خورده بود. این معناش این نیست که اگر تو خیابون نون پیدا کردیم ورداریم بخوریم. این در یه عصر زمانی حکمی داشته، مثلا میگن که نون برکت خداست، این نون برکت خداست، مواظب باشین زیر دستباتون نریزه، یه جای لگد نکنین. اما آرد انگار دیگه برکت خدا نیست، برنج برکت خدا نیست، گندم و جو برکت، عدس و نخود و لوبیا اینا هم که برکت خداست، که کدام یکی نیست. اون چون در یک زمانی قوت لایموت مردم بود، حرمت ویژه داره، در یه جای دیگری که در عمرشون اصلا نان ندیدند یا حداقل نان خوردن، برنج خوردن، خب برنج برکت خداست، باید مراقب باشن زیر دست باشون نریزه. این شرایط زمانی و تحولاتی رو که در عصرها و زمانهای مختلف رخ میده، اینا مد نظر قرار نگرفته. به هر حال این که اولیاء خدا وقتی کاری که انجام میدن در غذاشون، در زندگیشون، اینا همون برای ما اسوه است، یا همونطور که افکار و عقاید گروه های مختلف با هم دیگه تفاوت داره، اخلاق هم گروه های مختلف تفاوت داره، افعال و رفتار هم گروه های مختلف تفاوت داره، آیا همچنان که زندگی امیر مؤمنان برای ما اسوه است، الگو هست، و اون حضرت نون و نمک خوردن و ما هم، حضرت گاهی هم نون و نمک هم نبود، نون تنها بود. خب اون قصه رو از بس گفتن و نقل کردن، خب خوب نقل کردن، ولی آخه ما یک امام که نداریم، که ما 12 تا امام داریم، به اضافه حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، به اضافه حضرت فاطمه میشه 14 نفر. اینو 14 نفر حجج خدا هستن. همون اندازه که به زندگی امیرالمؤمنان آشنا هستیم، باید به زندگی دیگران هم آشنا باشیم. همون اندازه که از زندگی امیرالمؤمنین برامون نقل کردن و میکنن و نوشتن و مینویسن و میخونیم، زندگی دیگران هم همین گونه است. دیدیم که در زمان حکومت امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه یک کیسه مخصوصی داشتن که غذای خاص خودشون اونجا میریختن. اونم غذای خاصشون چی بوده؟ نون خوش میریخت اونجا، درش هم میبست و جوری هم علامت میگذاشت که کسی دیگه مجاز نباشه که اون در رو باز کنه. خب آیا میشه سفارش کرد در این عصر و هر عصر دیگری که شیعیان، محبان، بندگان خدا، پارسایان، مؤمنان، اینها باید همون جوری غذا بخورن، باید نون خوش بخورن؟ نه، در یک عصر و زمانی نون تازه وجود نداشت. وقتی نون تازه بود، یعنی اگر فرض بفرمایید که در عصر امیرالمؤمنین یخچال و فریزر بود، یا امیرالمؤمنین علیه السلام حالا بود، بفرمایید نون خوش میخورد، یا نون شاید دقل توی یخچال و فریزر نگه میداشت و نرم نگه میداشت و که نخشکه. اگر در کوچه و خیابون نونوایی وجود داشت که میتونه صبح اول وقت بره نون بگیره، ظهر نون بگیره، شب نون بگیره، آیا امیرالمؤمنین یه نون میگرفت میخشکن تو کیسه میریخت و بعد هم با سر زانوش میشکست و بعد بخوره؟ شرایط زمان، شرایط مکان، وضعیت مردم، وضعیت مسلمان ها که در جلسه گذشته خدمتتون از اصحاب صفه عرض کردم، اینا تأثیر داره در نوع زندگی. بالاخره خوبه که همچنان که از امیر مؤمنان کم و بیش میدانیم و گفته شده، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه هم بگیم و بدونیم. همچنان که خب دیدین تو این فیلم که حالا وقتی که شما تونستین فیلم بسازین از اول تا آخرش اصلا امیرالمومنین نشان ندین، کی گفته که حتما دامن پاره و ریش ریش شده لباس حضرت نشون بدین؟ کی گفته که پای سیاه حضرت نشون بدین؟ کی گفته اصلا پای حضرت سیاه بوده؟ چهره حضرت با اینکه تو آفتاب زندگی میکرد، بدن حضرت در روایت متعدد داریم گندمگون بوده، یعنی بهترین رنگ در این منطقه آسیا، نه فقط در خاورمیانه، رنگ مطلوب. بعد دستا رو به گونه نشون بدن که انگار اینا خیال کردن که چون عرب بودن، چون در مدینه و عربستان و مکه و اونجا زندگی کردن، همه سیاه‌پوست بودن. این گونه نبوده. وقتی که سوال کردن از پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله که حضرت یوسف خیلی درباره حسنش صحبت کردن، او زیباتر بود یا شما؟ خب هر این اصلا چرا سوال میکنی؟ خب حضرت یوسف داره حسن بوده، چنین بوده، چنان بوده، آن همه قصه ها و تعریف ها دربارش گفته شده. خب به یک نفر پیامبر عربی که در منطقه زندگی میکنه که منطقه حاره، خط استوا یا استوا، و این همه هوای گرم، همه چهره ها سیاه سوخته، این چه سوالی است که میکنید؟ این حکایت از این دارد که چهره حضرت اینجوری که ما خیال میکنیم نیست. علاوه بر این که حضرت فرمود که حالا چون دیگه همه حسن یوسف رو میشناسن، ما اگر بگیم من احسنم که میگن یا در قرآن تردید میکنن یا در گفته من تردید میکنن، خب بهتره که ما اون چی نگیم. اونی که مردم قبول کردن رو هیچی نمیگیم، بهشون میگیم که من چیم؟ من امله هم. اگر او دارای حسن بیشتر بود، چهره من دلنشین تر هست. ملیح بودن به همین است که معنای شور بودن که نیست، که من دلنشین تر هستم. یعنی اگر همین حالا هم حضرت یوسف در کنار من بنشیند، وقتی به من نگاه کنم، به حضرت یوسف نگاه کنم، با همه حسن حضرت یوسف علیه السلام که هر چی که پیامبر خدا بیشتر از او باشه از او کاسته نمیشه، من دلنشین ترم. خب اینو بیایم مثلا چهره شو نشون نمیدیم، باز خوبه چهره نشون نمیدیم، معلومه چه کار میکردن که الحمدلله که چهره نشون نمیدن و اینقدر احتیاط میکنن. دستای حضرت رو سیاه نشون دادن در حالی که حضرت سیاه نیست. درست کار میکردن، اما کار کردن که به این معنی نیست که دیگه مثل کسانی باشه که بی توجه بی احتیاط در شهرها، مثلا برخی از جاها بندرها زندگی میکنن که سیاه سوخته عین لباس مشکی. اینجور نبودن، گندمگون بودن حضرت. همه خاندان حداقل در اون مواردی که نقل شده گندمگون بودن و برخی از موارد هم گندمگون میل به سفیدی داشتن. و گمان بنده اینه که چهره آن حضرات به خاطر اینکه در آفتاب و هوای باز وجود داشته گندمگون بود، بدنشون سفید بود. اینم دلیل خاص خودش رو داره. ولی به هر حال کسی که این گونه است، حالا بیایم اونجوری نشون بدیم، درسته که ما در یه جایی داریم که حضرت وقتی که رفتن به اتفاق قنبر غلامش هستن، رفتن بازار لباس خریدن، دو تا لباس خریدن، حالا یکیش مقدار گرونتری که گمان میکنم 8 درهم، یکی 4 درهم، یه تفاوت اینجوری با هم داشت خریدن. قنبر که غلام بود بلافاصله لباس ارزون رو برداشت. حضرت فرمود نه، اونو بده من، اینو تو بردار. این لباس گرونتر رو داد به قنبر، اون لباس ارزونتر که نصف قیمت بود اونو خودش برداشت. بعد وقتی که عرض میکنم خدمتون این لباس رو پوشید، آستینش بلنده، از سر دست اومده بیرون، حضرت همینجا با دستش گرفت این اضافه رو پاره کرد. اینو برای ما نقل کردن، اما یکی دیگه نقل نکرد که حضرت خونه رفت اینو برداشت لازد. اینو نگفتن. کسی که کفشش رو میدوزه لباسش هم میدوزه. منتها اگر این یه تیکه رو نقل کردن، اون معناش این نیست که حضرت این اضافه رو پاره کرد و انداخت دور و بعد هم همینطور سراستینش آویزون بود، مگر اینکه بگیم در اون عصر زمان هم اینم رسم بوده، مد بوده. ببین حالا برخی از آستینا مخصوصا خانوما میپوشن که سراستینشون انگار پاره شده، از جایی کهنه برداشتن آوردن، بسشون رو میبرن توی جایی، سراستینشون هم قضا میخوره، دور میزنه تا میاد، شاد رسم بوده. ولی درست اینه که سنت، سنت منقول، سنت منقول تام نیست. خیلی چیزها رو آدم های گداگشنه یا آدم های کجسلیقه، گداگشنم نبودن خیلیشون، کجسلیقه بودن، برای اینکه تعریف کنن بگن که امام ما چنین چنانه، میگه اصلا اهمیت نمیداد که یه دکرش بالا بسته بودی که پایین، در صورتی که اینجور نبودن. لباساشون اینجور بود، مثلا پاره بود، خب پس اگر پاره بود این همه اوقات و این همه نرو کردن که حضرت مشغول وصل کردن لباسش بود. بله خیاط نبود، کسی برای کسی کاری انجام نمیده، هر کس کار خودش انجام میداد. اگر حضرت لباسش پاره بود وصل کردن معناش چیست؟ بخیه زدن پینه کردن معناش چیست؟ به هر حال یه قدری در فهم سنت پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام باید دقت بیشتری داشته باشیم، به ویژان که به همون اندازه که سنت امیر مؤمنان اهمیت دارد، دانستنش اقتدای به او لازم است، سنت امام جواد صلوات الله و سلام علیه هم لازم هست. این نان و نمک خوردن مربوط به یک عصر زمانی است، مربوط به یکی از اولیاست، در مورد اولیاء دیگر نقل نشده است که مثلا ائمه دیگر هم بیشتر اوقات نان و نمک می‌خوردن. علاوه بر این که برخی از تعبیرها رو همیشه باید که وقتی هم نقل می‌کنیم، آخه امیرالمومنین هم که نگفتن که همیشه اینجوری بود که، حالا ما اگر در گفته‌هامون دیگه خیال می‌کنیم وقتی گفتیم حضرت هیچ چیزی نمی‌خوردن، بقیه مردم چیزی می‌خورن، بقیه مردم کار خودشون انجام میدن، خب چرا که نقصی و ضعفی در سنت عملی رفتاری خلقی انبیا و اولیا مطرح کرده باشیم؟ ما وقتی که میگیم اینا همیشه نان و نمک می‌خوردن، باید بدونیم که گاهی مخاطبمون کسی است که به این مسائل بهداشتی، مسائل تغذیه و مانند اون آگاهی داره. از بنده مکرر و مکرر برخی از این اساتید همین دانشگاه فردوسی از بنده رشتهشون تغذیه است، یکی هم همسفر بودیم یه بار سوال کردن که اینا چگونه میشد که این همه نمک می‌خوردن و حالا که نمک سم است، از یک حد اقلی که بگذره میشه سم، این خوردنش برای چی بوده؟ چرا میخوردن؟ خب حالا بگیم چی؟ بگیم نمیخوردن که میگن ما اقلا 100 بار بر منبر و محراب شنیدیم که نان و نمک میخوردن، نان و نمک هم میخوردن، این لقمه رو برداشتی بریزی نمک توش، یه وقتی نمک باشه یه ذره میریزه، یه وقتی بالاخره این مخاطب خلق خدا وقتی میفهمه خیال میکنه همون جور که ما نون پنیر میخوریم اونه نان نمک میخوردن، اونم یه تیکه نمک رو میذاشتن نون نانشون و میخوردن. خب یه مقدار اینا باید بگونه گفته بشه و مطرح بشه و تحلیل بشه که در عصرهای مختلف هم قابلیت توجیه داشته باشه و قابلیت تبیین داشته باشه. در غیر این صورت خب همین که خب امروز که میبینیم که همه سفارش میکنن که نمک کم بخورید، نمک کم بخورید و حداقل نمک باید قناعت کنید. خب حالا در اون جامعه، جامعه بود که منطقه گرم بود، هوا گرمتر بود، مردم عرق بیشتر میکردن، وقتی عرق میکنن نمک بیشتری از بدنشون خارج میشه، خب اونا باید جبران بشه. اما این رو سنت قرار بدیم و الگو قرار بدیم به هم برای همه کسانی که در مناطق سردسیر، مثلا در منطقه شمال خودمون که مردم اصلا عرق نمیدونن یعنی چی، حالا درسته در فصل تابستان که هوا شرج است و گرم است عرق هم میکنن، ولی حداقل شش ماه سال رو هوا سرد، مطبوع، لطیف، عرق کردن نداره. اگر هم خیال میکنن عرق، این رطوبت هواست که رو بدنشون نشسته. خب این رو بهشون میگیم نمک هم بخورید و بعد هم غذاشون، یعنی صبحانه هم نان و نمک بخورن، نهار هم نان و نمک بخورن، شام نان و نمک بخورن، تا دیگه کاملا به سنت عمل کرده باشن. چی میشه؟ پس ما هستیم و این سنتی که نقل شده. از طرفی فرمودن که تجمل از اخلاق مؤمنین است، این یک طرف. یک طرف یعنی مؤمن اهل تجمل است، یعنی برخورداری از نعمتهای الهی، منطور نعمتهایی که به چشم میاد، نه اونه که به چشم میاد. تو خونه خودش چی میپوشه؟ هرچی خودش میدونه بپوشه. تو خونه خودش چی میخوره؟ هرچی که میخواد بخوره. اما وقتی در حضور مردم که آشکار میشه و عیان میشه، آن چیزی میخورد که در شأن مؤمن هست، یعنی نوعی تمکن و تنعم و تجمل درش وجود داره. این از طرفی. از طرفی هم اون روایات دیگر رو که حلالش حساب دارد، حرامش هم عقاب داره. اینا رو با هم دیگه جمع کنید، خودتون دیگه ببینید که چه نتیجه میتونید بگیرید. آیا همین میشود که تا به حال گفته شده یا چیزی دیگر خواهد شد؟ پس بنابراین ما همون بحث قبلی خودمون رو، یعنی خلق پارسایان رو میگیم. در مورد پارسایان همونی بود که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون، و حالا دوباره تکرار میکنم که پارسا اگر فقیر است، فاقه است، تندسته، امکانات نداره، نباید بگونه ای زندگی کند و بگونه ای بپوشد و بگونه ای رفتار کند که خلق خدا به فقر و تهی دستی او آگاه شوند. نباید اینجور باشه. حالا روایت بعد میخونم براتون که در برخی از موارد فرمودن که اگر فقرا دو دستن، یه دسته کسانی هستن که از لباساشون پیداست که اینا فقیر هستند، یه دسته هم نه لباساشون خیلی شیک، اتو کشیده است، میزون هست، ماشینش هم ماشین خوبی است، خونه شون هم خونه خوبی است، کفش و کلاهشون همه اینا خوبه، ولی واقعا فقیرند. میگه اگر خواستین زکات بدین اول بین گروه دوم بدید، نه اون گروه اولی. بعد در تعبیر روایت، حالا به زبان عرفی اگر خدمتتون عرض کنم، به خاطر اینکه گروه اول هر جور باشه خودشونو تأمین میکنند، اونا میتونن دست دراز کنن و بگن که ما امروز چیزی نداشتیم کمک کنید، ما بدهکاریمون مونده کمک کنید، ما زندگیمون ایراد پیدا کرده کمک کنید. اما این گروه همچه وضعیتی رو ندارن. بنابراین اگر میخواین انفاق کنین، اگر میخواین زکات بدین، اگر میخواین صدقه بدین، به تهی دستان و فقرایی بدید که اهل تجملند. خب این در حوزه پارسایی حداقل این رو ما میتونیم بگیم، اما در غیر حوزه پارسایی آیا متمکنان از مؤمنان، متمکنان از مسلمان ها باید ساده زیست باشه؟ نه، اصل اولی که با احتیاط موافق تر هست و وحشت و خطر و ترس و مانندینا نداره. حالا آدم یه لقمه نون بخوره، همین که از گلوش رفت پایین میگه به چه بدبختی، میخوایم جواب بدیم، خب از اصلش نمیخوریم، خیالمون راحت باشه. اگر یه جای دعوتمون کردن نار رو خوردیم، دارن نار رو که پهن میکنن سفره میخوایم بخوریم، بگه به ازای مثلا هر لقمه این میخوای بخوری یه تلنگور میخوام به گوشت بزنم، خب از همه اول میگیم نمیخوریم دیگه. خب چرا که بخوریم بعد هم به سختی و زحمت و گرفتاری بیافتیم. به نظر میرسه که حالا که قراره که محاسبه داشته باشه و حساب و کتاب داشته باشه و برای آب خوردن و نون خوردن و کفش پوشیدن و کلا سر کردن قراره که اونجا پدر در بیارن، ما همه اینا رو واگذار کردیم به خودش، برکه دلش میخواد بده استفاده نمی کنیم. گمان بنده بر اینه که سنت سلف صالح این گونه است، یعنی احتیاط کردن. و الا در مجموع روایات جدا متعارض هست، و البته به این معنا نیست که در واقع متعارض باشه، افراد مختلف، گروه های مختلف در شرایط مختلف با هم دیگه تفاوت دارن. خب مثلا کسی مانند امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در برخی از تعبیرها داریم که سالی 100 تا غلام و کنیز می‌خریدن، اغلب البته غلام می‌خریدن، 100 تا غلام می‌خریدن، یک سال معمولا نگهشون می‌داشتن. بعد از این نگهشون داشتن یک کار می‌کردن براشون، 100 تا غلام در یک سال براش کار میکردن، البته هم تربیتشون میکرد، تذکر بهشون میداد تا حدی رو کنه استعداد و قابلیت داشتن، سر سال این 100 تا رو به اون امکاناتی رو که سرمایه که در طول یک سال جمع شده بود، یه بخشی از این سرمایه حضرت برای خودشون برمی‌داشت، بخشی هم بهشون میداد، آزادشون میکرد، میرفتن دنبال کارشون، باز میرفت بازار 100 تا دیگه جدید میخرید. کسی که در جامعه‌ای که 100 تا غلام میره میخره، این 100 تا غلام رو که نمیشه بیاری یه جایی به تناب ردیف ببندیشون، میگی شما بشینین یه لقمه نون هم نباشه بخوره، که این 100 تا غلام وقتی اومدن صبحانه میخوان، نهار میخوان، شام میخوان. اصلا ما هم چیزی نه که تو زندگیمون ندیدیم، فکرش هم نمیتونیم کنیم. یه جایی وقتی شاید 30 سال پیش تقریبا در اطراف شیراز رفته بودم، اونجا اون خونه رو که بنده حضور داشتم گویی قصه میخوردم برای اون صاحبخونه، برای اون خانم صاحبخونه، دختر صاحبخونه، خود صاحبخونه، عین کاروانسرا بود. همینجوری گروه می اومدن از اون در دیگه می رفتن بیرون، هر کدوم که می اومدن از این سینیای بزرگی که احتمالاً برای مثل همین دیگه نمیدونم چی بهش بگیم، که این سینی خیلی بزرگه که ده تا پیش دستی دوش جا میشه، این برنج داخلش میریخت دیگه تو پیش دستی نبود. گروه می اومد میذاش وزش این وسط، اینا می رفتن میشستن لقمه میکردن میخوردن، بعدم دست میش کدام نمیزدن، گفتم خب ما رفتیم خداحافظ شما، اینا میرن جمع میکردن دوباره گروه بعدی میشستن. 100 تا آدمو خرج دادن کار راحتی نیست. ما یکی نصفی آدم هستیم، میفهمیم که یعنی چی. حالا 100 تا آدم بخوام بشینن، اینم 100 تا آدمی که زحمت کشیده، کار کرده، در عمرش هم شکمش درستی سیر نشده، سختی ها تحمل کرده، حالا رسیده 100 نفر رو تا این بره کار پیدا کنه و زندگیشو بتونه تامین کنه، یه سودی برداره بیاره با زندگیش تامین بشه. زندگی امام سجاد به گونه ایست که 100 نفر رو به راحتی بدون زحمت خرج میده، به گونه ایست که میتونه برای 100 نفر کار ایجاد کنه. ایجاد کردن کار حداقل سرمایه رو که میخواد، درسته خیلی سرمایه نمیخواد، ولی آدم همینجور ول بدون هیچ گونه امکانات سرکیامون نگاشتاری که این کار نمیکنه که، حداقل باید یه بسته آدامس براش بخری بشه که سر کوچه بفروش، باید به اندازه وسط آدامس رو امکانات درش، یه بیل که میخواد، یه کلنگ که میخواد، اینا اگه همه بیل و کلنگ داشته باشن، یه خونه که 100 تا بیل و کلنگ داشته باشه، این کم نیست. نگاه کنید 10 تا خونه میگردی یه دونه بیل پیدا نمیشه، یه دونه کلنگ پیدا نمیشه، یکی داره دم فرد دیگه قرض میکنن. خب این زندگی امام سجاده، زندگی امام صادق، امام باقر علیه السلام، حالا روایت رو میرسیم. به هر حال همین حرف این بود که ما چون داریم خطبه پارسایی رو میگیم، پارسا اگر توهی دست است اهل تجمل است، حالا اگر توهی دست نبود چی؟ نمیدانیم. خوبه اینجوری دیگه راحت میشیم. چی؟
بله.
نسبت به تقریر گفتن که اونم مشابه فعل هست، اگرچه تقریر امام نسبت به این فرد دلالت بر جواز دارد، ولی نسبت به افراد دیگر دلالت بر جواز ندارد. یه فردی در حضور امام صادق علیه السلام کاری انجام داده، امامی چی نگفت، معنی میشه برای این جایزه. اما ما میتونیم بگیم که حالا کو انجام داده، امامی چی، ما هم همین کار انجام میدیم، جایزه؟ میگه نه، ممکنه شما حکم دیگری داشته باشید. خب حالا روایت بکنیم. هم روایتی که میخونم نشون دهنده اینه که جمال و تجمل و زینت و تزین محبوب خدای متعال هست، و هم این که برخی از مصادیق تجمل در عصر امام علیه السلام رو در این روایت میخونیم. ان الصادق علیه السلام قال ان الله يحب الجمال. تا اینجاش روشنه، ان الله جمیل و يحب الجمال، همه خلق میدانند. اما اونی رو که نمیدانن اینه که ان الله يحب الجمال و تجمل، تجمل را هم دوست دارد خدای متعال، یعنی تجمل محبوب خداست. و یکره البؤس و تباؤس. بؤس و تباؤس دو تا معنا داره، یکی اینه که آدم پیوسته ابرویش گره زده باشه، اخماش تو هم باشه، اوقاتش تلخ باشه. در ولایت ما، در اون شهر و روستای ما، کسی اینجوری هست میگن که این از چهره زهر میباره، یعنی کسی باشه که آدم وقتی چهرهشو که نگاه میکنه باید کفاره بده. یه معنای بؤس و تباؤسه. یه معنای دقیق ترش اینه که نقطه مقابل جمال و تجمل، یعنی یا جمال ندارد، یا اگر جمال نداره لگد مال کرد این جمال را، خراب کرد این جمال رو، یا اگر جمال نداره اصلا به فکر این که اندکی بر جمال خیش بیفزاید به وسیله تجمل، این را مد نظر نداره. یعنی لباساش نشون میده که خب این مثلا از جمال سرش نمیشه، از تجمل سرش نمیشه، لباسا یا پاره است. ولی وقتی کسی نداره، توانایی نداره، لباس پاره هم ایراد نداره، اما کسی که داره باید مراعات کنه، مخصوصا در جامعه. برخی از گروه ها، بنده گاهی میگم که اگر این طلبگیش خاصیتی نداره جز این که هیچ کس به ما نگاه نمی کنه، اصلا کار ندارن که ما یقمون تمیزه یا تمیز نیست، لباسمون نوع یا کنه است، تنگ یا گشاد، این خیلی خوبه. اگر هیچ خاصیتی نداره جز همین، کفایت میکرد برای اینکه بهم طلبه بشیم. دیدین که اون چند روز پیش که بنده حواسم نبود، بدون امامه رفتم دانشکده، رفتم داخل دانشکده، سر کلاس رفتم نماز خوندم، اومدم یه نفر نگفت، اصلا یه نفر نگاه نکرد که خب این همیشه پارچه سیاهی دور سرش بوده، این کجا رفته، چه اتفاقی افتاده، اصلا یه نفر. تازه سر کلاس هم از یه جمعی پرسیدم که شما نمیگین چرا اینجوره، گفتم که نه خب حتما هوا سرد بوده، کلا سرد کردی سرما نخوری، خلق خوبی هستند. غیر از یکی از همین اهل اینجا که گفت که احتمالاً تیپ زده بودین، بقیه دیگه و اینم که اینجا زبونش باز شده دیگه، ولی جای دیگه که نماز رفتم همینطور طبق معمول، یکی اومد گفت استخاره میخوام، یکی اومد گفت مسئله دارم، یکی از هیچ کس به هیچ کس، انگار برای بنده دیگه پیداست که این لباس خوب باشه ناخوب باشه، ارزون باشه گرون باشه، اصلا هیچ کس توجه نمیکنه. وقتی توجه نمیکنه تکلیفی هم دیگه نداریم. بنابراین نو کهنگیش دیگه، اگر وقتی نو بود نه بر اساس این که حتما نو خوب بوده، اگر کهنه بود نه بر اساس این که، یعنی حالا که کسی چیزی نمیبینه دیگه الزام و تکلیف نیست، چون یه بخشی از تکلیف مربوط به اجتماعه. فرمود که این بؤس و تباؤس که نقطه مقابل جمال و تجمل هست، یعنی کهنه بودن، شورته بودن، ناشسته بودن، کثیف بودن و بالاخره شلخته بودن، و این مطلوب نیست، این اصلا خوب نیست. کسی که لباسش مثلا اتو داره، اون در نشستنش هم باید مراعات کنه، دم ساعت که نیمش اتو زد که اتوش باید مراقب باشه. کسی که لباس تمیز میپوشه باید مراقب باشه. این کالا ما از خاک اینو به خاک برمیگردیم، اینا دیگه حرفای عوام هست. فإن الله، خب توضیحش اینه، وقت گذشته از طرفی هم این روایت می‌خواستم بخونم، ولی بخونم چون ممکنه که نرسیم برای فإن الله اذا انعم على عبد نعمتا، وقتی خدای متعال به بنده از بندگانش نعمت میده، احب ان یرا علیه اثرها، میخواد این نعمت رو تو زندگیش ببینه، هر چی بهش میده میره تو حسابش پس انداز میکنه، هر چی بهش میده سوراخ سنبه پیدا میکنه که از بینش ببره. حالا این سوراخ سنبه پیدا میکنه رو ممکنه بگیم بانک، ممکنه صندوق باشه، یا نه اسراف ها، یا بفرمایید انفاق های نادرست. انفاق هم اون سفارشی رو پیامبر فرموده، اون عبرتی است برای همه عالم. میخواد اثر این نعمت رو ببینه. ده تومن اگر حقوق زیاد شده باید نشون بده که حقوق زیاد شده دیگه، دائما هر چی رو که زیاد میکنم بازم غور میزنه، میگه نه نیست دیگه، نیست. قیل کیف ذلک، چجور میشیم خدای نعمتی بده بعدا ما نشون بدیم که خدا نعمت بهمون داده؟ قال ينظف ثوبه، اول لباساشو تمیز کنه. این تمیز کردن لباس به این معنا نیست که لباساش تا به حال کثیف بوده حالا بره بشوره. ان نظافت من الایمان، این که لازم نیست نعمت بده، که شسته بودن شرط ایمان است. این تنظیف لباس به معنی نو شدن هست. حالا البته با توجه به این که حالا حداقل خانم ها به این امور دیگه مقید بودن از قدیم الایام، اینا رو برای خانم ها نمیگیم که حالا دیگه از همین راکه جلسه تموم شد برن بازار، نه، این برای کسانی که رعایت نمی کردن، لباس نو کنشون مساوی بود. اینا میگه هر موقعی که درآمد زیاد شد باید لباس نو بشه. و یطیب ریحه، بوی بدنش رو باید که خوش سازد. یه معناش اینه که قبلا نداشتی نمیتونستی عطر استفاده کنی، حالا که میتونی عطر استفاده کن. قبلا نمیتونستی، عطرات ارزون بود از این گازوئیلا بوده، حالا که توانایی داری از این گرونترها باشه. بعد اگر بیشتر هم شد باز بیشتر دیگه. و یجسس دارهو، این از مصادیق اون عصر ها، نمال این عصر، این عصر ممکنه مصادیق دیگر داشته باشه. و البته در دو روایت، در یه روایت اومده یجسس دارهو، در روایت اومده، در روایت دیگر اومده یحسن یا یحسن دارهو، هر کدومش باشه درسته. اگر یجسس خیلی مهمه، یعنی وقتی که وضع زندگیت خوب شد این خونه کاگلیت رو تبدیل به خونه گچی کن. اون زمان گچ کی میکرده؟ البته چون احکام گچ وجود داره، روایات متعددی درباره گچ و احکام گچ و سجده کردن به گچ وجود داره، حکایت داره گچ وجود داشته ولی استفاده نمی شده. میگه وقتی خدا نعمت بهت داد، خونت قبلا کاگلی بوده، گچ به ملت سفید بشه خونه. اگر یحسن داره او بوده، یعنی خونه تو نیک بساز، قبلا فرش نداشته حالا فرشش بده، قبلا صندلی نداشته صندلی، قبلا آشپزخونش مثل بیابون بوده حالا یه چیزی مثلا توش وجود داشته باشه. و یکنس افنیته، کوچه و محله و درگاه و راه رو اینا رو، اینا حکایت داشته، اینا رو تمیزش کن، اینا رو جارو بزن. این که اگر مقصود این باشه که ما تا به حال وضعمون خوب بود، آشغالمون رو پرت میکردیم تو کوچه، حالا وضعمون خوب نبود، آشغال رو پرت میکردیم تو کوچه، حالا وضعمون خوب شد، آشغال تو کوچه پرت نکنیم، یه جارو هم تو کوچه بزنیم، اینو که هیچ آدم عاقلی هم چه کاری انجام نمیداده و نمیده. مردم از قدیم الایام خونشون رو تمیز میکردن، تو حیاطشون که همش خاک بود تمیز میکردن، همینجور میرفتن داخل کوچه، این در خونه تمیز میکرد، تا اون یکی اون میرسید به همدیگه کوچه هم جارو میخورد. این باید بیشتر از این باشه. وقتی وضعتون که خوب شد، کوچه‌تون هم جارو بزنید. شاید معنوش این باشه که وقتی که وضع زندگیتون خوبه، مثل این چیه، این پلیسای محله درست در اومده، خب حالا اون زمان این یا مشابهش نبوده، یه رفتگر بگیریم کوچه‌تون رو تمیز کنن، یه رفتگر بگیریم خونه‌تون رو تمیز کنن، ممکنه که اینا باشه. حالا اینا شرح توضیح بیشتر داره، منتها در این فاصله حتی ان السراج قبل مغیب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق، میگه که این بمونه برای جلسه آینده چون باید توضیح بدم یه قدری. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت فرما، همراهی و همنشینی و سنخیت و تشبه به خاندان پیامبر نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.